بسم الله الرحمن الرحیم. سرون از ظهور خلاف مراد است و بی قبول نشاید، قبول یا به طبیعت است یا به اراده، پس فرق نباشد و طبیعت بی شعور است، پس محرک همه جان است و اراده ناشی از جان است، پس همه از جان است. تن صورت است و صورت بی جان مرده، پس عالم تن مرده و زنده عالم جان است. اقسام حرکت در فلسفه ذکر کردن، از جمله حرکت ارادی، حرکت فطری، حرکت طبیعی. مثلا حرکتی که ما میکنیم به روی زمین، این حرکت ارادی. حرکتی که سنگ از بالا به طرف پایین میآید، این حرکت طبیعی. حرکتی که سنگ را پرتاب میکنیم به طرف بالا و میرود تا مقدار معین و بر میگردد، تا وقتی رو به طرف بالا میرود، این را حرکت قصری میگویند، یعنی برخلاف طبیعت. رد برخلاف طبیعت. ما اقسام دیگری هم در فلسفه ذکر کردن که این چیز فعلا مورد توجه ماست، همین سه قسمت سه حرکت. حرکت خصویه صورت ظاهر، حرکتی است که برخلاف مراد است، برخلاف اون اراده شده است، برخلاف طبیعت باشد، یا برخلاف طبیعت یا برخلاف اراده، او را حرکت قصدیه می گویند. همونطور که گفتیم، حرکتی که از سنگ را به طرف بالا پرتاب می کنند یا تیر می زنند، می رود تا مدتی و بعد بر می گردند. یک مدت، اون مدتی که سنگ می ره بالا، همون قوهی که حرکت دهنده، پرتاب کننده در او ایجاد کرده، فشاری که در او ایجاد کرده، تا وقتی اون فشار هست او رو میرساند و میبرد و بعدا بر میگردد، تا موقعی که اون قوه در او هست میرود و خلاف طبیعت خود، ولی بعدا به طرف زمین میرود که طبیعت او رو به زمین حرکت میکند. ولی می فرمایند این که حرکت طبیعی قصری هم بدون قبول نمی شاید، یعنی ممکن نیست. همون حرکت قصریه هم باید یک قبولی باشد، یعنی این سنگی که ما هر بر می داریم حرکت قصد می کنیم، یک تاین که تحت تأثیر دست ما و قوه دست ما واقع نشود، نمی رود به اون طرف، پس قبول کرده است این تأثیری را که در دست ما هست و تا موقعی که این تأثیر در او هست حرکت می کند برخلاف طبیعت خودش. و این قبول یا به طبیعت خودشه و یا به اراده است. یعنی اگر در جان باشد و در حیوان باشد، این اراده است. ولی اگر در طبیعت غیر جندار باشد، این طبیعت حساب می شود، قبول طبیعی حساب می شود. بنابراین قصدی وجود ندارد. یعنی تا موقعی که ما سنگ را پرتاب می کنیم، اون اراده ما در اون مؤثر هست، حرکت طبیعی در واقع طبیعت او قبول کرده است به اینکه این حرکت را انجام بدهد. وقتی اون طبیعت تمام شد و حرکت او، یعنی اون تأثیری که در قوه ما هست و تأثیری که در دست ما هست از او از بین رفت، بر میگردد به طرف زمین، پس طبیعت او از بین رفت و رو به، یعنی به طبیعت اصلیه بر میگردد. ولی اون طبیعت هم در وجود او کارکن نیست، محرک جانه. یعنی اون که من او را حرکت دادم همون محرکه و پس جان من باعث حرکت او می شود و اراده ای که من می کنم به این که او را حرکت بدهم، این اراده ناشی از جان من است و همه از جانه. بنابراین محرک همین حرکت قصدی هم جان است و تن هم یک صورتی است. تن یک صورتی است از جان که جان در او واقع شده است و به واسطه جان این اراده در او تأثیر نموده است. بنابراین همه از جان است و صورت بی جان هم که مرده است. یعنی اگر انسان تنی داشته باشد که جانی در او نباشد، این مرده است، صورت مرده است و هیچ اراده درش نیست، بنابراین نمیتواند حرکت قصریه را ایجاد بکند. بنابراین عالم تن مرده است و زنده جان است. پس هرچه هست در این عالم از جان است و اون چه که از جان هم از جانان است. یعنی جان هم از خودش هیچ ندارد و محرک اصلی او جانان است که حق تعالی شأنه. پس حرکت اصلی هم به اراده حق تعالی شأنه و محرک او در همون حرکت اصلی هم محرک او. سرون لون و شکل مظهر جسم، زو مظهر لون و شکل و زو نور و نور ظاهر بذات و مظهر غیر است و خود او دیده نمی شود از ظهور و وضوح و مظهر تمام مرئیات است و نور بی هستی ظلمت است. پس مظهر کل یکی است، وحده لا اله الا هو لا شریک له، اوست نماینده آسمان و زمین که در عین صفا و ویداد الله نور السماوات و الارض. رنگی دارد و شکلی، این فرش هم رنگ درش هست هم شکل هست، ولی وقتی تاریک باشد نه رنگی پیداست درش نه شکلی پیداست. وقتی تاریک باشد از کجا ما میفهمیم اشکال را که مختلف میشود یا الوان مختلفه دیگر را از کجا میفهمیم؟ همه اینها به روشنی و به ضیا و به ضوء دیده میشود و تشخیص داده میشود. پس بنابراین ضوء مظهر لونه، یعنی هم شکل و هم رنگ، همه اینها شکل و لون، همه اینها به ضوء و نور ضیا ایجاد می، یعنی نشون میدهد و به ما نمایش میدهد و فرق میگذارد که ما میفهمیم این رنگ با اون رنگ فرق دارد، این جسم با اون جسم فرق دارد، این اندازه با اون اندازه تفاوت دارد. اینها از کجاست؟ به واسطه این نور. نور چیه؟ نور همونطور که در فلسفه تعریف کرده اند از ظاهر و بذات و المظهر للغیر. یعنی نور اون چیزیست که خودش بذات ظاهره و غیر را هم اظهار میکند. این نور خودش ظاهره و غیر را هم ظاهر میکند و نشون میدهد این مظهر غیره، ولی خودش به نور، خودش به خودی خودش دیده نمیشه، ضیاءش دیده میشود، روشنیش دیده میشود ولی به خودش دیده نمیشود. از بس ظاهره، از بس واضح و روشنه دیده نمیشود مگر عوارضش دیده بشود، مگر اون چیزهایی که مثل شعاعش که دیده بشود، ولی خودش دیده نمیشود. اون وقت تمام، ولی تمام مرئیات به او اظهار میکنند. یعنی هر چه ما میبینیم به واسطه نوره. پس نور خودش در واقع نمیتوانیم به چشم به حقیقت نور رو درک بکنیم، اما همه چیزها به واسطه نور درک میشود که بدون اون نور هم وقتی نور و روشن است که هستی داشته باشد، هستی که شعاع و پرتوی از ذات حق است تعالی شانو، باعث این که همه موجودات این عالم وجودشون شعاع و پرتوی ذات حق هستند که از طرف حق افاده می شود، وجود موجودات از طرف او افاده می شود و همون نور که به این عالم می تابد، روشنی او همون شعاع حقیقت که نور حق تعالی باشد و به اعتباری هستی باشد از طرف خدا به اونها می تابد. پس نور هم که بدون هستی وجودی ندارد، حقیقتی ندارد، تاریکی سربست. بنابراین اون چه که همه را ظاهر می کند و ملزه این موجودات هست یک چیز است که نور است که از ظاهر الباطن و فی ظهوره که حاجم الله هادی می گویند که خداوند هم از ظاهر الباطن و فی ظهوره، یعنی هم ظاهر هم در عین ظهور باطنه، یعنی صورت ظاهر غیر از نور چیزی نیست، ولی در این حال کجا ما میتوانیم حقیقت نور رو ببینیم؟ حقیقت نور رو نمیتوانیم درک بکنیم، ولی جز نور چیزی نیست. همه موجودات به نور روشن هستند و غیر از نور هم چیزی نیست، برای اینکه اگر تاریکی محض باشد ما هیچ چیز را از هم جدا نمیتوانیم بکنیم. نه این منازل، نه ساختمون ها، نه اساس، اینها هیچ کدام را از هم نمیتوانیم جدا بکنیم، همه با هم یکی هستن. یعنی در عالم تاریکی و در عالم ظلمت دیگه اختلاف یعنی اثنینیتی و جدایی نیست، ماهیات همه در تاریکی هستن، تاریکی محض هستن. پس حقیقت نور است که اینها رو روشن میکنن و اون هم مظهر ذات حق است تعالی شأنه که وحده لا اله الا هو، یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، یعنی جز ذات حق تعالی شأنه در عالم چیزی نیست و اون چه که موجود در عالم هست و اون ظهوری که در عالم هست ذات حق است تعالی شأنه، لا شریک له. دیگه در مقابل هستی چیه؟ در مقابل هستی نیستی، در مقابل نور چیه؟ تاریکی. تاریکی میشه گفت شخصیتی براش قائل شد، یا نیستی رو میشه گفت شخصیتی براش قائل بشه؟ هیچ کدام. نه نور رو میتوانیم یعنی ظلمت رو میتوانیم در مقابل نور شخصیت بگوییم و براش قائل بشه، و نه تاریخ و نه نیستی رو در مقابل هستی. اصلا این اعتباری خیالت که ما بگویم نیستی در مقابل هستی، نیستی که نیست دیگه، تاریکی هم که تاریکه، نوری نیست. پس جز نور چیزی، جز هستی چیزی نیست. بنابراین جز ذات حق تعالی شأنه که حقیقت هستی است و همه موجودات مظهر او هستن چیزی نیست. وحده لا اله الا هو، تنها اوست و غیر زوی نیست و لا شریک له، و شریکی هم برای او نیست. و همین نور اوست که نماینده آسمان و زمین است، آسمان ها و زمین ها را همه او نشون میده که در عین خفا و ویدا، در عین این که مخفی و ویدا، یعنی از او ظاهرتری نیست، در عین این که به چشم ما دیده نمی شود و پنهان است از ابصار ما، در این حال هویدا است که حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض می کند امیت این لا ترا، کور با چشمی که تو رو نبیند. حضرت امام حسین عرض می کند کور با چشمی که تو رو نبیند، در مقابل در دعایی که هست، دعای عرفه، علی غیر که من از ظهور مالی سلک، آیا برای غیر تو از ظهور چیزی هست که برای تو نباشد که حتی یکون مسترن لک، که او ظاهر کند تو را یعنی چیزی هست که تو از تو که از تو ظاهرتر باشد و واضحتر و روشنتر باشد که تو به او ظاهر بشی، علغیر که من از ظهور مالی سلکت و یکون مسترنده هیچی نیست از تو ظاهرتر. پس بنابراین هیچ موجودی نیست که از تو ظاهرتر باشد و که تو رو بخواییم به او بشناسیم. نه، همه موجودات ما به تو میشناسیم، که اصطلاح برهان لمی همینه. برهان لمی یعنی پی بردن از علت به معلول. برهان اینی که اصطلاح دارن فلسفی ها اینست که از معلول به علت پی ببرن. یعنی ما نگاه به موجودات بکنیم و بگوییم این عالم چون وجود دارد و چون ایجاد می شود، همه مصنوع هستند، همه حادث هستند، پس بنابراین محدثی دارد، صانعی دارد، پس خدایی دارد. این علت، این اینی می گویند، برهان اینی. برهان لمی این است که بگویند چون که این عالم وجود که دارد از خودش ندارد، این عالم حقیقتی دارد، اون حقیقت چون حقیقتی هست پس این عالم وجود دارد. که از حقیقت هستی پی به وجود این عالم ببریم، این برهان لمی. و همین جهت است که می فرماید الله نور السماوات والارض، خداوند است نور آسمان ها و زمین ها. یعنی علاوه بر حقیقت روشنی که در که اوز و همه جا روشن کرده، اصلا نور آسمان ها و زمین ها در همه جا، یعنی هستی دهنده آسمان ها و زمین ها اون. سر نون ترتیب کلمات به طریق خاص از مدح و ذم، مورد مسرت و کراهت بی حیات. سبب کدام است؟ مدرك جان از مثل و نزد مخصوص اینها به میزان سقل باعث بقا و تعاشق است و تمولی خاص در هوا مورث آثار در نبات و حیوان است. نشستن مرغی با پرواز خاصی اثر در انسان دارد. پاشویه پا در چشم و جنون سر اثر دارد. بین دو انگوش به ام الدماغ راه دارد. نشستن مگس بر پا دست را حرکت دهد. نزد کف پا بر کف پا در دل اثر دارد. شین و کاف، شین واو کاف با بقا، با غین شین تا لام با اختلاف، با شرایط و اختلاف رابطه دارد. از هجرت سنه ماه با ماه سال در شهر منقلب دارد و سلطان دل و اهل ایران و نزاع سیستان و سال نور با اول مذکور در انقلاب عالم و ظهور یک سره از شهر زبر و بیمه حندقوق با نمک ساری اون وقت ببین که نزد خروفی و اعدادی و نقاطی چه اثرها نماید. عالم همه از هم با خبرند، در مقام جان مدرکند و منکر اگر گوید که مانع عرضی، عالم مجمع احراز است غیر عرض نیست. و اگر بی بقایی تمام عالم بر حرکات و سکنات غیر قادر است، بلکه فاعل و منفعل جان است. تأثیر عالی از دانی نیست، غیر عالی نیست، تأثیر و تأثیر اعتباری است. نظام احسن یک دایره است. لا اله الا هو ولا حول ولا قوه الا بالله. اینها این اواخر این عباراتش مخصوصا حروف مقطعه که ذکر فرمودن، اینها اسرار و رموزی که بیان فرمودن. و این که به حروف مقطعه دلیل بر این است که نباید بیان کرد، نباید توضیح داد. اینکه اگر مقصودشون این بوده که مطلبی واضح بشود به حروف مقطعه نمی فرمودن. این که مگر هر کسی خودش دقتی بکند و درک مطلبی بکند از روش چیزی بفهمد و الا توضیح دادن ندارد. اما قسمت اولش چرا؟ قسمت اولش بعض اوقات هست کلماتی ترتیب کلمات به طریق خاص بعض کلمات هست. خب الان حروفی که کلماتی که گفته میشه گاهی هست یک کلمات توهین آمیز گفته میشود در شخص اثر میکند کلم و فحشی داده میشود در وجود شخص اثر میکند. گاهی هست همون کلمات به جور دیگری تغییر داده میشود اثر دیگری میبخشد. گاهی به کلمه مثلا مثل معروف بفرمایید بنشینید به تمرگید یک معنی دارد ولی اگر کلمه بفرمایید بگویم اثری دارد اون یکی دیگه اثر دیگری دارد. این در صورتی که اون ممکنه طرف بگوید که من که یک معنی قصد کردم یک معنی رو در نظر داشتم هم از این کلمه هم از اون کلمه ولی آیا همش یک معنی دارد؟ نه، هر کدام یک اثر خاصی دارد. پس این حروف چون اصلا ترتیب ارتباط دارد این عوالم چون حکما فلاسفه میگوین وجودات اقسام مختلفی دارد، یکی وجود لفظی وجود عینی یعنی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی اون که در ذهن انسان هست، یکی وجود لفظی یکی وجود کتبی. وجود لفظی خودش یک وجود است. مثلا وقتی میگویم علی یک کلمه ایست که یکی می نویزیم یکی هم می گوییم، یکی وجود خارجی علی یکی اونچه در ذهن ما هست، هرسش وجود هر چهارتاش وجودیست اما هر کدام یک آثاری برش مترکبه. اون آثاری که برای اونها مترکب هست هر کدام آثار محسوسی دارد. بنابراین وجود لفظی هم آثاری برش مترکبه و کلماتی که گفته می شود کلمات خوب و بد درش مترتب است. این است که اولش البته وجود خارجی معلوم است، وجود خارجی اون است که عین خارج باشد و عین اون شخص باشد. باز وجود ذهنی نماینده اون شخص است، وجود لفظی باز نماینده اون وجود ذهنی است و وجود کتبی مال نماینده وجود لفظی. بنابراین وجود ذهنی کاملتر و ثابتتر از وجود لفظی به همین دلیل است که عرفا میگویند اون چه در از دل پیدا میشود اون چه از دل خیزد در دل نشیند. اون چه اگر یاد خدا در دل باشد اون وجود ذهنی اثرش بیشتر از وجود لفظی است. و این است که ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی منافقین ذکر خدا نمی کنند مگر کم. تفسیر شده از ذکر قلیل به ذکر لفظی به ذکر زبانی، ذکر کثیر این است که در دل باشد یعنی وجود ذهنی همون یاد خدا در ذهن وجود پیدا بکند و ارتباط با خارج داشته باشد یعنی ارتباط با حقیقت هستی داشته باشد. باز بعد از اون وجود لفظی که وجود لفظی اون اثری را که وجود کتبی ذهنی دارد ندارد. پس باید جدیت بکنیم که وجود ذهنی اقلا در ما پیدا بشود یا در یاد خدا وجود ذهنی پیدا بشود. اون بعد البته وقتی وجود ذهنی پیدا شد یعنی در دل یاد خدا باشیم اون یاد خدا در زبان هم در لفظ هم البته مؤثر سکونه. ولی وقتی که یاد خدا تنها در لفظ باشد و به زبان باشد و به دل سرایت نکند هیچ اثری ندارد، باسه این که دل رابطه است بین خارج و زبان. پس اگر نباشد اثری ندارد. این است که این کلمات ظاهری هم اثر دارد. وقتی که کلمات نیک گفته بشود با کلمات بد اینها اثر دارد، فحشی بدهند در طرف اثر میکند، تعریفی بکنند تمجیدی بکنند باز هم در طرف اثر میکند و مؤثر است. همین تموجاتی که در از پیدا میشود مؤثر است. که خود همین دلیل است برای اینکه این تموجات باقی میماند، باقی میماند و از بین نمیرود. به صورت ظاهر ما کلامی میگوییم و میگوییم رفت، از بین رفت، ولی از بین نمیرود، باقی میماند. که این است که بعضی سابقا ایراد میگرفتن که خب چطور ما کلامی میگوییم، کلامی که میگوییم اومد خداوند ظرف میکند، در پرونده عمل ما هست. به همین دلیل که الان ما نوال ظرف میکنم، نوال ظرف میکنم، این گفته ما، این نطق ما، صدای ما، آهنگ ما به عینه ظرف میشود. یا اون آیه دیگر میفرماید یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اون روزی که شهادت میدهند علیه اونها زبانشون، دستهاشون، پاهاشون. که سابقا ایراد میگفتن اینا چطور میشه، ایراد بر آیات قرآن میگرفتن یا بر احادیث میگرفتن که چطور میشود که در پرونده اعمال ما در روز قیامت دست ما شهادت بدهد علیه ما، پای ما شهادت بدهد علیه ما، زبان ما شهادت بدهد بر زبان ما، و این ممکن نیست. ولی خب امروز قطعی شده که ممکنه، برای اینکه اون کسی که نطقی میکند و او مثلا نطقش رو ضبط میکند، اگر در محاکمه بگوید من رد بکند، بگوید من اینطور چیزی نگفتم، فوری نوار میارم میگن خودت گفتی. پس همون نوار، همون زبان خودش عادت میده، یا به دست خودش سیلی به صورت کسی بزنند، بعدا هرچه منکر بشود تلویزیون میارن نشون میدهن دیگه، فیلم میارن نشون میدن، به این که خودش سیلی زده به اون یکی دیگه، یا به پا لگت زده و امثال اینها. پس اینها از بین نمیرود، صورت ظاهر ما خیال میکنیم از بین میرود ولی از بین نمیرود. اینها همه در عالم موجوده، هم نطق ما، کلمات ما و هم اعمال ما، همه موجوده و در آن عالم هم تمام در پرونده ما وجود داره و از بین نمیره. این است که اون حدیثی که بارها گفتیم ولی خب برای تنبه باز گفتنش عیب نداره، که یه گناهکاری را میارن به پیشگاه الهی و محاکمش میکنن، پروندش نمیارن، میگن نگاه کن ببین، نگاه میکنن ببینن تمام پروندش پر از گناه است، پر از نافرمانی است. ندا میرسد که اگر دفاعی داری بگو، اینها این پرونده خوری سر به زیر میندازه. عرض میکند که من اجازه دارم دفاع کنم. ندام میرسد بگو هرچی میخوای آزادی. عرض میکند که اینها رو من قبول ندارم، این پرونده رو من قبول ندارم. ندام میرسد دو ملائکه‌ای که موکل بر تو بودن همه اینها رو نوشتن و تصدیق کردن. عرض میکنند ملائکه که از همون اول با ما مخالف بودن، اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، اینها از اول با خلقت ما مخالف بودن و راضی نبودن که تو بشر را خلق کنی، پس شهادت اونها در باره ما قبول نیست. ندا میرسد به این که اعضای خود، دست و پا و جوارح و چشم و گوش و زبان خودت همه شهادت میدهند. عرض میکنم اینها هم من قبول ندارم، برای اینکه اینا میل داشتن که من به میل اونها رفتار کنم، دست میل داشت که من بزنم به هر که اون میخواهد من بزنم، من جلوگیری میکردم. چشم میل داشت که به هر که میخواهد نگاه بکنم، من قبول نمیکردم. همینطور سایر اعضا و جواره، زبان من میخواست که به هر که میخواهد فحش بدهد، من قبول نمیکردم. این است که اینها با من مخالفن و علیه من شهادت میدن و من قبول ندارم. ندارستید اینا دارم، من خودم که بودم و دیدم، خودم شاهدم، عرض میکنم خدایا اگر بنای دیدن خودت و شهادت خودت باشه که محتاج به این چیزها نیست، هر چی تو بگویی قبول دارم، هر چی تو بفرمایی قبول دارم. درست است، من گناهکار هستم، من گناهکار هستم و تقصیر دارم و محتاج به شاهد نیست، نه ملائکه نه اعضا و جواره، و هر چی بفرمایی. همه میشهد به ملائکه موکل بر دوزخ که ببریدش به جهنم، او رو میبرن به طرف جهنم. در بین یک مرتبه نگاه به عقب میکنه، ندا میرسه او رو نگاه بداری ببینیم چه خیال میکنه، چه میگوید. او رو نگاه میدارن، ندا میرسه که چرا نگاه عقب کردی، تو که میدانی راهت کجاست، باید بروی به جهنم دیگه. این نگاه کردن و پشت سر نگاه کردن برای چیه؟ از میگه اینها همه درست گناهکار بودم و هستم، ولی از کرم تو انتظار نداشتم بگوستی به طلب جهنم. باز ندا میرسد که اینم دروغ میگوید، هیچ وقت به کرم ما امیدوار نبود، اینم دروغ میگوید، ولی به واسطه همین دروغی هم که میگوید ما عفو کردیم از این برد و به همین طریق بر میگردیم. حالا این عفو ها یعنی این ها همه شهادت میدن علیه شخص، اون وقت در وجود انسان اثر دارد، تمام وجود در انسان اثر دارد. گاهی هست انسان مثلا مخصوصا در میان عرب ها فالی میزنن، اگر حرکت مخواستن دیگه حرکت کنن، اگر فرض کنین کلاغی از طرف راست می آمد به طرف چپ ایر به فال نیک می گرفتن، اگر از طرف چپ می پرید به طرف راست ایر به فال بد می زنن، فال بد می زنن. یا اون که بعضی ها پرنده های یعنی خوشنام داشتن، یا مثلا اگر جغدی می دیدن این بد یوم می دانستن، اگر کبوتری می دیدن این خوشیوم می دانستن. یا این که در خود بدن انسان گاهی هست حالات کسالت و مریضی اگر باشد، چشمش درد می کند، چشمش خیلی سوزش دارد، یا حالت جنون و حالت سرعی برش پیدا شده، میگوین پاشویی بکنید، پاشویی میکنن، پاره یک بار یا دو بار مثلا پاشویی میکنن، عرق میکنن، اثر میکنن. این چطور شده که در پا پاره پاشویی میکنن، اثر در سر میکنن یا اثر در چشم میکنن؟ یا یک رگی هست بین دو تا بین انگشت بزرگ و انگشت کوچک، این رگی است که وقتی که میزنن اون وقت در اون مدما در درد برای درد سر مفید است، که راز میزنن یک دو قطره خون ازش بیاد مفید است. اینا چه جوره چه اثر دارد که از اعضای پایین به اعضای عالیه، اینها خودش معلوم میشه که تمام عالم به هم ارتباط دارن و در وجود خود انسان هم اعضای عالیه با اعضای دانیه همه با هم ارتباط دارن. این ارتباط کی ایجاد کرده؟ کی اثر داده؟ ادراک معلوم میشه ادراکش جانه که هم در اونجا هست هم در اینجا هست. اون قطره خون از اونجا بیرون میاد اثر میکند، جان ایجاد اثر میکند در مثلا سر که درد سر کم می شود. اینها خود معلوم می شه که مهیمن بر بدن و مؤثر در بدن جان. در این عالم همینطوره، همه عالم که حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای انسان، اصلاق و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و به جز این همه فهم. این تأثیرات و تأثیرات هست، ولی مؤثر یکی که لا اله الا هو، معدودی نیست جز او، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ گردشی نیست، هیچ قوه نیست مگر بواسطه خدا، فقط خداوند است که همه چیز میگرداند و گردش میدهد و عالم به حرکت در میآورد. بقیهش که همونطور که گفتیم رمزه. سرمون